به نام خداوند مهربان. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی متفاوت و احتمالاً این ویدیوها سلسله مراتب داشته باشه. خیلی ورود شما رو به ویدیوهای مصاحبه با خانم دکتر مهرازاده تبریک میگم. انشالله که بتونیم یک مصاحبه فوق‌العاده رو داشته باشیم و نکاتی رو از شخص ایشون یاد بگیریم که بتونیم توی زندگیمون اثرگذار باشه. من یک معرفی از ایشون داشته باشم. شما یه سلام و احوال کنید، من شما رو معرفی
کنم. سلام، روز همگی بخیر. امیدوارم که یه مصاحبه فوق‌العاده داشته باشیم با کمک خداوند.
متشکرم، واقعا با کمک خداوند. یه توضیح خدمتتون بدم. خانم دکتر مهرازاده از اون دسته از افرادی هستن که فارغ از اینکه چه اتفاقی توی شرایط بیرون داره میفته، برای ایشون همیشه شرایط خوب رقم میخوره. یعنی از اون جمله از افرادی که شما میگید طرف چقدر شانس داره، طرف هر جا میره کارش را میفته، طرف چقدر خوشبخته، چقدر داره لذت میبره از زندگیش. معنای واقعی لذت بردن از زندگی فارغ از شرایط بیرونی. خیلی ها در جنبه‌های مختلف زندگیشون به نتایجی میرسن ولی نمیتونن لذت ببرن از اون، نمیتونن از اون شرایطی که حالا موفقیت‌هایی که نصیبشون شده شادی واقعی رو تجربه کنن، خوشبختی رو تجربه کنن. ولی ایشون من به عین واقعه دیدم که در هر شرایطی ایشون حالش خوبه و در هر شرایطی داره اتفاقات عالی وارد زندگیشون میشه. از یک خونه اجاره‌ای کوچیک توی یزد وارد ترکیه شدن، توی یک ویلای چندین میلیارد تومانی، توی یک محل کار چندین میلیارد تومانی و به عقیده خودشون یه همه جا ملک خداست. قرار کلی صحبت‌های خوب با هم دیگه داشته باشیم و کلی باورهای فوق‌العاده‌ای که باعث شده ایشون نتایج بی‌نظیری رو بگیرن ما هم سعی کنیم در وجود خودمون بسازیم. دوستانی که توی سمینارها و کلاس‌های حضوری من بودن ذکر خیر ایشون رو از زبان من شنیدن و بارها میگم نمونه یک فردی که زندگی رو راحت میگیره، راحت میگیره و وقتی با ایشون صحبت میکنید اثری از نگرانی، غم و غصه و انرژی منفی رو نمیبینیم، ایشون هستن و خیلی خوشحالم که امروز در خدمتشون هستیم و قراره مطالب ارزنده‌ای رو ازشون یاد بگیریم. بریم از اینجا شروع کنیم. از دو سال پیش، سال 1391 دیگه که ما با هم آشنا شدیم.
1401
1401 درسته و الان 1403 با هم یه صحبت کردیم. به اینجا رسیدیم که ایشون به من گفتن که آقا علیرضا، من به یک در واقع خب اون زمان دستاورد خاصی توی زندگی مشخص نبود ولی ایشون انقدر شاد بودن، من رفتم خونهش گفت علیرضا و همیشه با همین لحن به یک در حقیقت نیروی رسیدم، به یک حقیقتی توی زندگی رسیدم که این حقیقت زندگی رو برای من بهشت کرده، حس و حالم خوبه. مهم نیست کجا باشی، مهم اینه که حس و حالت عالی باشه. افراد عالی وارد زندگیم شدن، روابط عالی، روابطم با همسرم با بچه هم فوق‌العاده هست و نتایجی که دارم توی زندگیم میگیرم، درهایی که برام باز میشه. و اون لحظه من گفتم خب چیه قانونه، به ما هم بگید ببینیم این دلیل احساس خوبتون چیه. یعنی باورتون نمیشه، ما با دوستانم هر زمان می اومدیم توی کلاس ایشون اینقدر حال همه عالی بود، اینقدر حس و حال همه عالی میشد که با خودم گفتم یه چیز جادویی این وسطه، یه چیزی این وسط هست که داره این نتایج رقم میزنه. خلاصه خیلی من صحبت نمی کنم، دوست دارم که خانم مهرازاده بیشتر صحبت کنن. از اینجا صحبت کنیم که چی شد از یزد رفتی ترکیه و اونجا توی یک ویلای 8 خوابه فکر میکنم، درسته؟ 4 خوابه؟
قبلش توی خونه 3 خوابه.
خب
بعدش توی ویلا. یعنی این مسیر تکاملیه.
درسته. پس بهمون بگید که چی شد از یزد وارد اون ویلای فوق‌العاده شدید که استخر داره، این ویوش نمیدونم خیلی دیگه برای من فرستادید، روبروش دریای، این طرفش جنگل بود و چند خواب داشت اون ویلا؟
8 اتاق خواب. آره، ما 2 تا ویلا رو زندگی کردیم، یکی 8 خواب داشت و یکی 6 یا 7 فکر می‌کنم، نمیدونم نشمردم دقیق، ولی مثبت 5 خواب داشت
و یک محل کار فوق‌العاده.
بله.
مرسی. پس بهمون بگید که چی باعث شد این مسیره رو خیلی زودتر و خیلی شفافتر و واضحتر براتون بشه. دوست داریم از تجربیاتتون خیلی برمون بگید.
زنده باشید. به نام خداوند مهربان، خدای آنچه که باید به زبانم بیاد به زبانم بیاور. ما در حقیقت میخوام این رو بهتون بگم، اصل این ماجرا برمیگرده به قانون حس خوب اتفاق خوب. حس خوب اتفاق خوب،
همین قانونی که به من گفتید دیگه.
دقیقاً. و برعکس اینم هست، یعنی خیلی دقیق کار میکنه. حس ناخوب اتفاق ناخوب، یعنی اگر شما میخوای یه زندگی ناخوب و حقیقتاً جهنم رو تجربه کنی، میتونی پیگیر احساسات ناخوب بشی و اونا رو روش بدی، در موردش صحبت کنی و در حقیقت با هر کسی هم کاری که خیلی از آدم ها میکنن، حس ناخوبشون رو با دیگران به اشتراک میذارن. به اولین کسی که میرسن میگن این اتفاق افتاده، و بعد باز به دومی این رو یه اگزاجره میکنه و خیلی عمیق‌تر و خیلی در واقع دقیق‌تر توضیح میده. این به خاطر این فقط برمیگرده به اینکه اون حس رو، اون حس ناخوب رو که دریافت کرده، میخواد ارتباط بگیره، ولی نمیدونه چجوری باید ارتباط بگیره. چرا نمیدونه؟ چون نمیدونه قانون چیه. وقتی که شما قانون رو بدونی، در حقیقت چه حرکتی میزنی؟ خب ببینید، مثل استفاده از برق. وقتی شما الکتریسیته رو میدونی و میدونی به چه شکل میتونی از این استفاده کنی، خب مسیر رو به چه شکل میری؟ آیا دست میزنی به سیم لخت؟ نه، دست نمیزنی، ولی از این به عنوان روشنایی استفاده میکنی.
خب خیلی از افراد میان میگن که همون داستانی که گفتید، بیشتر انرژی منفی رو میخوان انتقال بدن، بیشتر حسای منفیشون رو صحبت کنن، اقراق کنن پیش بقیه. هم که توی جمع ایرانی میشیم، همه میخوان ثابت کنن یا من بدبختر از تو هم، من شغلم داغونتر از تو، من شغلم سختتر از تو.
دقیقاً.
ولی شما خب این ویژگی اصلا نبود دیگه.
اصلا.
از زمانی
من این رو ندارم، این به لطف خداونده. ببینید این رو من بگم، من حتی اگر بشنوم ببینم کسی داره صحبت میکنه تو این حوزه که من مثلا از من میپرسن شما سالمی، میگم من سال هاست دکتر نرفتم. حتی یه دوستی چند وقت پیش به من پیشنهاد کرد، گفت یه بیمه بسیار خوب. گفتم من نیاز ندارم. گفت بیمه درمانی بسیار خوب. گفتم من سال هاست نه من نه فرزندانم نه همسرم دکتر نرفتیم. چرا؟ چون ما تمرکزمون روی چیه؟ روی آیتم های مثبت وجودمون. توی زندگی هم روی آیتم های مثبت زندگی.
روی این سلامتی تا خارج نشدید، گفتید که من توی حالا ترکیه که بودید، هر روز میرفتید گفتید دریا شنا میکردید. آره. و هر روز چند ساعت پیاده روی؟
مثبت یک ساعت و نیم پیاده روی تا نهایتش دو ساعت.
و هر روز توی دریا شنا میکردید؟
و هر روز دریا رو شنا میکردم. خب ببینید، حالا اون پیاده روی که خب من انجام میدادم، یکی از آیتم های بسیار خوبی که داره در حقیقت اینه که توی پیاده روی شما با خودت شروع کنی به خلوت کردن، تنهای تنها میری. و بعد توی این پیاده روی اگر قانون رو بلد باشی، آیتم های خوب رو بر خودت تکرار میکنی، اتفاق های خوبی که تو زندگیت افتاده رو بر خودت تکرار میکنی. ما خیلی وقتا فکر میکنیم اگر من مثلا پورشه داشته باشم، این آیتمیه که من میتونم تکرار کنم. نه، اصلا این نی.
آخه خیلی اینطور فکر میکنن دیگه، اول من به درآمده برسم، ماشینه رو بخرم، خونه رو بخرم، بعدش احساسم خوب میشه.
دقیقاً. و این اشتباه ترین کاره. ببینید، ما تو قرآن داریم، میگه که توی سوره بقره، اول سوره بقره میگه الذین یؤمنون بالغیب. خب یعنی چی؟ میگه تو باید ایمان داشته باشی به اون چیزی که نمیبینی. یعنی چی اون چیزی که نمیبینی؟ تو درخواستت رو دادی و ایمان داری به اون کارهایی که خداوند انجام میده. خب درخواست دادی و اگر ایمان داری به اون کارهایی که خداوند انجام میده، دیگه نگرانی نداری. برای چی من باید نگران باشم؟ این الذین یؤمنون بالغیب در حقیقت اینه. و من این رو توی زندگیم بسیار پیاده میکنم. چرا؟ چون نتایجش رو دیدم.
ببینید، یادمه، حالا برگردیم به همون یزد، که شما توی اون حالا خونه‌ای که بودید و همیشه عکس و فیلم هایی که میذاشتید، چطوری احساس خوب خودتون رو توی شرایط مختلف پیدا میکنید. یعنی ممکنه هر کسی، خب یک سری اتفاقا میفته توی زندگی، یک سری شرایط به وجود میاد. آخه شما طوری بودی که از اون احساس بد رو من نمیدیدم در وجود شما، و شما خب این قانون رو گفتید دیگه، من توی هر شرایطی حالمو خوب میکنم. چطوری حالتون رو خوب میکنه؟
ببینید من اینو تمرین کردم، اگر اکنون مثلا توی 5 دقیقه یا حتی زیر 5 دقیقه میتونم حالم رو خوب کنم، این بخاطر ممارسته. ولی قبلش نه، این شکلی نبود. شاید مثلا یک روز طول میکشید. سالهای قبل من حتی شاید 2 روز غذا نمیتونستم بخورم به خاطر ناراحتی. خب ولی اکنون اصلا این شکلی نی. میخوام بهتون بگم تازه همون سالهای قبل من کاری که انجام میدادم این بود، میگفتم آیا تو در توانت هست این مسئله رو حل کنی؟ اگه میتونی حل کنی حلش کن، اگه نمیتونی حل کنی بذار خدا من حلش کنه.
بخیالش.
آره، چون ببینید وقتی شما شروع میکنی به اینکه میخوای مسئله رو خودت با دست خودت به صورت فیزیکی حل کنی، دقیقاً داری چیکار میکنی؟ داری تمرکز میکنی روی اون آیتم ناخوب، اون چیزی که نمیخوای. میدونی مثلا یه دوستی میگفتش که من مریض بود، بعد من بهش گفتم که بابا، میگفتش که من رفتم سرچ کردم که ببینم حالا مثلا این بیماری چجوری خوب میشه. گفتم بابا میشه این رو بسپاری به خود بدن وقتی تو میدونی دست تو یه زخم یه بریدگی که ایجاد میشه، کی این دست رو خوب میکنه؟ کی خوب میکنه؟
خودش.
این رو چرا خداوند روی دست من قرار داده؟ به خاطر اینکه من با چشم ببینم خب این در واقع دو سمت پوست به هم سمت هم نزدیک میشن و بعد کلاژن سازی میشه و این زخم خوب میشه. خب من این رو تو بدنم دارم و بعد مثلا باوری که من برای خودم ساختم اینه که بدن من خودش رو شفا میده. من نمیدونم چطور، ولی وقتی من میام تمرکز میکنم رو آیتم ناخوب، اتفاقی که میفته اینه که من هی دارم اون رو گسترش میدم، همون حس و حال ناخوبی که خیلی از آدم ها وقتی به هم میرسن شروع میکنن میگن، یا میگن مبالغه میکنن، تازه مثلا یه آیتم های ناخوبی که از قبل داشته این رو میاد به این گره میزنه، میگه تازه قبلش هم این اتفاق ها رو ما تجربه کردیم. و این در حقیقت به خاطر ندانستن قانونه.
خب شما قانون رو به صورت کلی پس بهمون بگید که ببینیم قانون اول چیه دقیق.
ببینید قانون اینه، حس خوب اتفاق خوب. یعنی چی حس خوب اتفاق خوب؟ یعنی تو باید احساست رو خوب کنی. چطور میتونی احساست رو خوب کنی؟ تو وقتی که میدونید ما وقتی که افکارمون رو کنترل میکنیم، خیلی وقتها ما نمیتونیم افکارمون رو کنترل کنیم، یعنی هجوم شیطان به شدت قویه. ولی وقتی شما شروع میکنی میگی که خب این 1000 تا اتفاق ناخوب افتاده، اب نداره، این مال گذشته من بوده، یک دونه اتفاق خوب افتاده، من میام این میخوام بهتون بگم یک دونه، اصلا نیاز نیست شما 1000 تا اتفاق خوب داشته باشی، یه دونه اتفاق خوب رو میای گسترش میدی، بستش میدی، دائم میگی که ببین اونجا برای من این اتفاق افتاده، همین که برمیگردی میگی برای من این اتفاق افتاده، میگی که مثلا من یه مثال برای شما بزنم، یه مثال از موقعی که ما میخواستیم مهاجرت کنیم، هنوز تازه وسایل رو میخواستیم جمع کنیم. همسر من خب رفته بود ترکیه و من آدمی بودم که در واقع 90% کارهام رو همسرم انجام میداد. حتی مثلا موقعی که میخواستم دانشگاه ثبت نام کنم، خیلی وقتها کمکم میکرد که حتی اون ثبت نام رو انجام بده. خب همسر من رفته بود استانبول، بعد من میخواستم وسایل رو جمع کنم. یک، باید وسایل رو جمع کردم. دو، باید اون اسباب زندگی رو میفروختم.
خب نترسیدی وقتی گفتن که همه چیز رو بفروش بلند شو بیا اونجا؟
دقیقاً این اون جایی بود که من در حقیقت شروع کردم، گفتم خدایا من اکنون همسرم نیست، تو باید هم برای من همسر بشی، هم برای من فروشنده بشی، هم برای من خریدار بشی، و من الان هیچ کس جز تو رو ندارم. خب وقتی تو میدونید بچه این حس خوب رو، خب من این رو بگم، حس خوب رو وقتی تو و تنها خودت رو با خدای خودت میبینی، کسی نیست. میدونید این رو بگم، وقتی که قدرت همه رو همه رو توی زندگی خودت برابر با خودت میکنی، نه برابر با خداوند. خب و تنها کسی که توی زندگی تو قدرت داره خداونده، متوجه میشید؟ بعد این رو میای بستش میدی، میگی کی میتونه کار من رو انجام بده، کی میتونه، و میسپاری به خداوند. این رو
یعنی یکی از چیزایی که خیلی باعث میشه حس خوب زیاد بشه اینه که همه چیز رو از
جانب خدا میدونم. من یه پشتوانه بسیار گرمی دارم، میدونی؟ من یه پشتوانه بسیار گرمی دارم، من حتی
به اون خداست
و خداونده و خداونده. یعنی من حتی میگم اگر همسر من دائم به من کمک میکنه، دائم مسائل من رو حل میکنه، این کسیه که خداوند برای من فرستاده. میدونید همه چیز رو شما وقتی از ناحیه خداوند ببینی حس و حالت خوب میشه. در غیر این صورت ببینید شما تو دنیایی هستی که از هر ناحیه و از هر زاویه آدم ها میان بهت میگن این اتفاق افتاده. میدونی خبرشی من اخبارو که گوش میدی، حالا من سوال هاست که به لطف خداوند مهربان تلویزیون نداریم ما خبر، یعنی من همیشه میگم خبر اخبار یعنی خبر بعد، هی پشت سر هم از این بر اون بر میگه و شما رو شاد نمی کنه. شما یک بار گوش میدی میبینی شاد نمیشی،
احساس بد میده دیگه.
دقیقاً از همه جای دنیا آیتم ناخوب رو پیدا کرده و اونم برای اینکه فروش داشته باشه، برای اینکه فروش داشته باشه. بنابراین من اومدم به کی قدرت دادم؟ این جمله یه که من بارها و بارها تکرار کردم، میگم میخوای کفش 8 میلیارد آدم رو جفت کنی که زندگی تو رو بسازن، که بخواد به تو کمک کنم، بیا کفش خداوند رو جفت کن. او کفش 8 میلیارد آدم رو برای تو جفت میکنه. میدونی؟ این من انقدر این رو دیدم، انقدر این رو توی ترکیه، چون دیگه تو ترکیه یه آیتمی بود که تو نه زبان میدانستی، نه آشنایی داشتی، نه مادری بود، نه پدری بود، نه برادر، هیچ کس. و تو تنها کسی در حقیقت توی ترکیه چی بود؟ خداوند. و اون زمانی هم که من مهاجرت کردم به خداوند گفتم خدای من به اعتبار تو دارم میام ترکیه، من حتی به اعتبار همسرم نمیام، چون همسر من یه آدم امسمان چقدر قدرت داره، آیا میتونه خودش رو از مرگ نجات بده؟ نه. آیا میتونه برای خودش مثلا در واقع اتفاقاتی رو بخواد برای خودش جوری رقم بزنه خیلی مرتب و در واقع چیدمان شده؟ نه،
همین چیز رو خدا باید
دقیقا بزنه. خداوند پازل رو یکی پس از دیگری میذاره.
پس خب؟ سه تا نکته اصلی که تا الان گفتید، اولش گفتید که یه اتفاق خوب رو بستش بدیم به کل زندگی، گسترشش بدیم، بارها بگیمش. یعنی اگه 10 تا اتفاق جالب به شما میگه ناخوب، چرا از کلمه ناخوب استفاده میکنی به جای بد؟
چون همین که شما میگی بد، حالت بد میشه. به خدا اصلا حالت بد میشه. یعنی اصلا من ترجیح میدم که به جای مثلا زشت برگردم بگم نازیبا.
نازیبا،
آره نازیبا، تهش میشه نازیب، تهش میشه زیبا،
تهش زیباه،
تهش میشه زیبا. میدونی؟
پس اولیش گفتید که یه اتفاق خوب رو گسترشش بدیم و بارها و بارها بگیم، یادآوری کنیم، و چیزی که اینقدر در وجود شما هست دیگه،
این خیلی مهمه.
و دومین نکته اینکه بسپاریم به خدا.
آره بسپاریم به خدا. این آیتم اول رو من بگم، یه توضیح بدم بچه ها، نگید که این مثالی که زدم گفتم، نگید مثلا من اگه پروشه داشته باشم. من 2 هفته پیش لبخند یه خانم ترک رو دیدم که به من لبخند زد. دفعه اول لبخند زد، بعد من یه نیمه لبخند زدم، بعد دیدم که رفت دوباره دیدمش، دوباره دیدم لبخند زد. و من گفتم این هدیه خداونده،
این لبخند خداونده،
این لبخند خداونده، این قراره یه اتفاق این داره میگه که امروز قراره یه اتفاق خوب برای تو بیفته. میدونی وقتی میخوام این رو بگم که نیایید خیلی منطقی فکر کنید، بگید که نه من باید اتفاق خوبه رو ببینم. این همون آیه که گفتم بارها من این رو تکرار کردم، گفتم الذین یؤمنون بالغیب، یعنی این که شما اون چیزی رو که نمیبینی بهش ایمان بیار. چرا؟ چون باور، در واقع قبلش باید یه باوری رو داشته باشی که تو وقتی خواستت رو میگی خداوند در حال انجام دادنه، تو نمیبینی. بابا تو این کلید برق رو میزنی، آیا تو جریان برق رو میبینی؟ چرا کلید برق رو میزنی؟ چون تو مطمئنی وقتی کلید برق رو میزنی اینجا چراغ روشن میشه. ولی اگر میخواستی، یعنی اگر همین سیستم رو توی زندگیت پیاده کنی، دیگه شما دنبال این نیستی که از کجا کدوم مسیر قراره این چراغ بر من روشن بشه؟ به من ربطی نداره. به من ربطی نداره. چرا؟ چون چگونگیش رو خداوند اوکی میکنه. و زمانی که شما به قدرت خداوند پی ببری که خداوند چگونگی ها رو اوکی میکنه، دیگه نگران نمیشی.
درخواست میدی.
دیگه نگران، آره درخواستت رو میدی. و بعد از اون ور خداوند میگه یرزق من حیث لا یحتسب. از جایی بد میدم که تو فکرش رو نمی کنی و عزیزان من به اندازه مایی سرم این رو تجربه کردم.
چند نمونه شو میگید؟ همین که میگید خداوند از جایی میده که ما اصلا حسابی روش نمی کنیم، چون میدونم توی زندگی شما خیلی از جاهایی دادی که حسابی روش نداشتید.
دقیقاً.
چند نمونه شو مثالش رو برامون بگید.
یه نمونه از اول سال در واقع 1401 بگم که ما وقتی داشتیم اسبابامون رو میخواستیم اسباب‌ها رو بفروشیم، کی بود؟ عید بود. شما میدونی توی یزد عید کسی نمیتونه اسباب کشی کنه، حتما باید برگه از کلانتری بگیره که میخواد به عنوان در واقع میخواد اسباب کشی کنه، یعنی این نشون داده بشه. خب چون تو عید همه تعطیله. خب بعد ما میخواستیم اسبابمون رو بفروشیم، خدایا سمساری ها بستن، هیچ کس نیست، مردم در تعطیلاتن، کی میخواد خرید کنه؟ ما اولین کاری که دختر من گفتش که مامان میخوای بذارم تو دیوار؟ گفتم بذار. ما اسبابمون رو در حقیقت چهارم توی دیوار گذاشتیم. توی 12 روز 12 تمام اسباب ها فروخته شد. سمسار، یه دونه سمسار بود، اومد به من بستنگ زدم، گفت من باید بیام وسایل تو ببینم. بعد اومد به من پایین ترین نرخی که میتونست بگه، اونم برگشت گفت چون خانم هستی من این رو دارم انقدر بالا با شما حساب میکنم. اومد اون عدد رو به من داد، من گفتم که من خودم میفروشم اینو. و در واقع اون نرخی که اون به من داد ما 4 برابر اون فروختیم. چجوری؟ خیلی هم عزتمندانه، اصلا خیلی خوشگل. یه مثال شو بزنم، ما یه دوستی اومد، من اینو تو دیوار گذاشته بودم، یه دوستی اومد در واقع این رو خرید، بعد روزی که میخواست ببره یه وانتی رو صدا زد که این وانته بیاد اسبابا رو ببره. اومد که اسبابا ببره، وانتی گفتش نه خانوم این سنگینه و من نمیبرم. این در واقع خریدار برگشت به من گفت میشه این چند روز اینجا بمونه؟ گفتم اب نداره. گفت من یه وانت دیگر رو میگم که بیاد. گفتم باشه. یه 2 روز که گذشت من بهش گفتم که عزیز من میتونی بیا این وسایل رو ببری که اینجا خلوت تر بشه، چون من باید به بقیه بگم اینا فروخته شده. بعد گفت باشه. این وانته که اومد که وسایل رو ببره، اومد به من گفت آبجی اینا فروشیه؟ گفتم آره. گفت ببین من الان اینا رو بذارم سری میام. اون اومد مثبت 10 میلیون اون اومد از من خرید کرد. یعنی اون نفر اول برد، نفر دومی که اومد وسایل اون رو ببره اومد دوباره خرید کرد. و این چجوری بود؟ با این سیستم که من حسابم رو خوب کردم، گفتم خدایا تو میدونی بلیت ما 15 و من نمیدونم قرار اینا چجوری فروخته بشه، و من به تو گفتم که تو همسر منی. گفتم من همسرم نیست، چون گفتم همسرم رفته بود، زودتر رفته بود. گفتم تو همسر منی، تو هم همسر منی، هم فروشنده ای، هم خریداری، من نمیدونم تو میخوای چه حرکتی بزنی، به من ربطی نداره، اصلا تو میخوای این رو چیکار کنی، ولی این رو برام انجام بده.
و عالی انجام شد.
و انجام شد. کی انجام میشه؟ این یه آیتم بسیار مهمیه. وقتی شما کارت انجام میشه که ایمان داشته باشی که خداوند توانمنده. بچه ها انقدر این مهمه که تو به توانایی خداوند ایمان داشته باشی، بپذیری که خداوند میتونه کارت رو انجام بده. این آیتم اول. خب که مثالش رو زدم. آیتم دوم، نکته‌ای که گفته چی بود؟ آیتم دوم رو بگید.
گفت شرایطی که باعث شده احساس خوب خودتون رو کنترل کنید و اتفاقات قشنگ بیفته، که یه دونش رو گفتید زمان اسباب کشی، با توجه به اینکه احساساتتون رو کنترل کردی خیلی زود اسباب اساسیه رو فروختید و همین کارا رو خود انجام داد و شما رفتید. خب مثال دیگه میخواد بزنید؟
آره ببینید،
میدونم که خیلی هست، یعنی اگه بخواد بگید که تا
مثال، یعنی انقدر خداوند به واسطه کمک‌هاش ایمان من رو زیاد کرد. بچا این که میگم شما با یه آیتم خوب حالت رو خوب نگه دار با اون حمایتی که خداوند ازت کرده، هی این رو برای خودت تکرار کن. خب این اون مواردیه که من بارها و بارها برای خودم تکرار کردم. یادمه وقتی که وسایل رو همه رو جمع کردیم، یه دوست بسیار دوست داشتنی اومد کمک من کرد، یعنی واقعا فرستاده خداوند بود توی زندگی من، اومد کمک کرد که ما وسایل رو جمع کردیم. وقتی من اومدم سوار قطار بشم، خیلی خیلی اتفاقی در حقیقت رفتم به سوار قطار بشم، از در واقع با قطار برم تهران و از اونجا سوار هواپیما بشیم. خیلی اتفاقی من رفتم به این آقایی که اطلاعات بود، گفتم که آقا من چمدون هام هست و نیازمند یه کسی هستم که بیاد کمک کنه اینا رو بذاره توی قطار. و بعد این اسم یه دوستی رو صدا زد، اصلا من اصلا اونجا نفهمیدم که این کیو صدا زد. و در حقیقت یهو دیدم که یه آقایی روبرو من وایستاده، میگه سلام خانم دکتر. گفتم سلام. اونجا من انقدر که باید ساکا رو ببریم و این شکلی ذهنم یاری نکرد، یهو گفتم آه تازه فهمیدم این پدر دانشجوی منه. و برگشتم کلی احوال پرسی این شکلی، گفت خانم دکتر اصلا نیاز نیست که شما بلیتو نشون بدیم، من همه رو میبرم میشینم. و این در واقع این وسایل ما رو برد تو قطار. بعد از اینکه ببینید میخوام بگم تو از خیلی چیزا خبر نداری، ولی خود وقتی میسپاری به خداوند، خداوند میدونه برنامه رو چجوری بشینه. وقتی من وارد نشستیم و قطار حرکت کرد، رئیس قطار اومد به من گفتش که اومد توی در واقع کوپه برگشت، گفت این ساکو چمدونه حال که وان 4 تا چمدون 3 کیلویی داشتیم و 4 تا کوله 7 کیلویی که میتونستیم توی در واقع تو کابین هواپیما ببریم. خب. اومد گفت اینا حال کیه؟ من گفتم مال من. گفت تو به چه حق اینا رو بردی؟ گفت اگر، ببین این جمله رو گفت، گفت اگر من میدیدم شما فقط حق داشتید 2 چمدون بیارید. من اونجا فهمیدم، گفتم خدای من سپاسگزارت هم که اگر این آدم میومد، من نمیدونستم باید کدوم چمدون و کدوم کوله ها رو بذارم. ولی ببین میخوام این رو بگم، وقتی شما میسپاری به خداوند، بعد متوجه میشی خداوند چجوری پازل ها رو برات میچینه. خب این آیتم کوچیکش. خب میخوام بهتون بگم از آیتم های کوچیک شما به آیتم های بزرگ میرسی،
یعنی اتفاقات کوچیکی که میفته اینا رو درک کنیم، ببینیم دقیقاً. از جانب خداونده ببینیم، احساسمون رو خوب کنیم، بگیم بابا دم خدا گرم 4 تا چمدون منو این آورد،
ببینم
این وسایل منو این فرو خدا فرو.
دقیقاً دقیقاً. میدونید این رو من بگم، شما زمانی که میای روی کوچک ها
خدا رو وارد میکنی،
آیتم های کوچیک میای تمرکز میکنی و نقش خداوند رو توی اونا میبینی، خداوند باور کنید بچه ها بهتون پاداش میده و بعد هی تو رو هدایت میکنه به اینکه پاداش های بزرگتر رو دریافت کنی.
دقیقا.
وقتی ما ترکیه بودیم، من اینجا خونه من دو خواب بود، من به خداوند گفتم که ما هیچ خونه نگرفته بودیم و هر کسی از من میپرسید میگفتم که یک، من دوست دارم خونم مبله باشه. بعد چقدر به من در واقع چقدر لغز و متلک من شنیدم که تو فکر میکنی خونه مبله مثلا به همین راحتی؟ گفتم من نمیدونم، من از خداوند خواستم وقتی خونم رو عوض میکنم تمام وسایل عوض بشه. درخواست من این بود و هر دفعه شیکتر از سری قبل، خب و هر دفعه زیباتر از سری قبل. خب من درخواست داشتم همیشه، بارها و بارها به خدا گفتم خدای، اصلا این رو گفتم خدای الان من داری اینجا میبری کجا، میخوای کجای زیباتر رو به من نشون بدی؟ خب و هر دفعه زیباتر بوده. وقتی که ما در واقع تو ترکیه بودیم، به مخیله آدم ها نمیرسید که تو میتونی با کمتر از اجاره ایران توی ترکیه خونه بگیری. من گفتم خدای من از تو درخواست کردم یک، خونه مبله داشته باشم و تو انقدر خردمندی که این اومدی این خونه مبله من رو برداشتی بردی کجا؟ توی ترکیه. یعنی هم برای من مهاجرت رو اوکی کردی، هم برای من خونه مبله رو اوکی کردی و هم برای من خونه سه‌خوابه رو اوکی کردی. خب خونه 4 آره، خونه 4 ما یک خونه 4. خب و یعنی من گفتم خدایا یه خواب میخوام برای خودمون، یه خواب میخوام برای بچه ها یه اتاق کار میخوایم برای در واقع بازی بچه ها یا کار خودمون. و الان که در حقیقت دارم اینو میگم، ما چهار تا حتی یه پذیرایی داشت که خب اون هم میشد در واقع درش کاملا بسته میشد و میشد مجزا باشه، مثل ایران نیست که همه اتاق ها به یه پذیرایی وصل بشه، اونجا در حقیقت اون هم خب جدا بود. میخوام بهتون بگم وقتی شما درخواست میکنی، خداوند تو رو هدایت میکنه به خواستن. اگر یک، ایمان بیاری که خداوند میتونه. دو، که حس و حالت رو خوب کنی. همون موقع یه خونه 15 متری یا 30 متری رو با همون اجاره به ما گفتن، اینجا اگر شما بخواید یه خونه 30 متری میتونی با همین اجاره در واقع داشته باشی. من گفتم خدایا، من توی ایران به تو گفتم من خونه سه خواب میخوام، خب، و بعد میخوام که بچه هم هر کدوم خواب داشته باشن و از طرفی میخوام که در واقع خونه مبله باشه.
خب این اولین خونه بود که رفتید دیگه؟
این اولین خونه بود که ما رفتیم.
خب بعد چی شد؟ دوباره جابجا شدی؟
ما بعد از این
یا بگید کجا رفتید؟
میخوام من دفتر کار میخواستم. من دفتر کار میخواستم و گفتم خدایا من الان نیازمند دفتر کارم و میخوام که تو این رو اوکی کنی. ما در حقیقت هدایت شدیم به یه دوستی که توی جنگلی زندگی میکرد، یعنی انقدر این پارک جنگلی بسیار زیبا، و این رو 99 ساله اجاره کرده بود. یه آدمی 99 سال این رو اجاره کنه، بعد برگشت به من گفتش که شما
مگه میشه 99 سال؟
آره شما میتونی اجاره کنی. توی بعضی قوانین بعضی از کشورها این هست، الان مثلا سمت دبی که شما بری میتونی یه قرارداد در واقع 90 ساله، یه قرارداد ببندی 90 ساله. و از چرا؟ چون میخوای سرمایه گذاری کنی و اون دولت به شما اجازه میده با خیال راحت این سرمایه گذاری رو انجام بدی. اگر به شما بگن سرمایه گذاری میتونه مثلا 2 سال در واقع تایم داشته باشه، شما سرمایه گذاری نمیتونی بکنی. تو کشورهای در واقع کشورهایی که میخوان این پیشرفت رو تجربه کنن، میان به اون سرمایه گذار اجازه میدن که با خیال راحت، یعنی نسل بعد از تو آره میتونه این رو استفاده کنه. و این دوست برگشت به من گفت ببین این اتاق کار منه، من جلساتم رو توی این میذارم، ولی اون تایمی که من نیستم شما میتونی خیلی راحت از این استفاده کنی. و من
رایگان
میخوام اینو بهتون بگم، حداقل باید اجاره اون فضا رو، من ماهی 20,000 تا باید میدادم، ولی من 20,000 لیر، ولی حتی یک لیر من ندادم. باز اون فضا مبله بسیار عالی. فقط با چی؟
ببین چرا داریم این صحبت رو میکنیم؟ ببین نگرشه فرق میکنه دیگه. یه نفر میگه آقا من برای اینکه مثلا مهاجرت کنم، خب الان مثلا نیاز دارم به نمیدونم 15 میلیارد تومان سرمایه، برای اینکه نمیدونم اونجا یه شرکت ثبت کنم، یه خونه بخرم، دفتر کارم رو اجاره کنم، یه خونه بخوام با این قیمت اجاره کنم، این قیمت درام میشه، پس مثلا نیاز دارم به ماهی 300 میلیون به پول ایران درآمد داشته باشم، این کار کنم اون کار کنم. یعنی قدم هاشون رو میچینن از قبل.
دقیقاً. ولی خب شما خودش داره تدبیر میکنه.
خودش داره تدبیر آره. میکنه آره. خب اکثرا اینطوری دیگه، یعنی دقیقاً. با منطقش.
اصلا سیستم، یعنی 95% مردم به این شکل.
آره. و چرا داریم با شخص شما صحبت میکنیم؟ چون نگرش متفاوتی دیگه. یعنی من نگرشی که در وجود ایشون دیدم، مگه میشه آقا یه نفر بره یه محل کار بگیره اجاره نده؟ مگه میشه یه نفر یه خونه بگیره اجاره نده؟ مگه میشه؟ بعد میبینم برای خانم مهرازاده میشه. و خیلی برام جالب، میگم پس اگه نگرش اینقدر مهمه، چقدر توی جایگاه‌های مختلف زندگی ما اثر داره دیگه.
بسیار. ببینید کی این اتفاق میفته؟ وقتی شما به قدرت خداوند ایمان میاری، به توانمندی خداوند ایمان میاری، به این باور میرسی که خداوند میتونه. مگه این عالم ملک خداوند نیست؟
از لحاظ شما بله.
من میگم خدایا اینجا ملک توه و من رو اون جایی که من باید زندگی کنم رو خدای من رو هدایت کن به اونجا. خب و وقتی من میگم من باور دارم وارث این عالم خداونده، خب خیلی رو وقتی ببینید کی میتونه چیزی رو ببخشه؟ وقتی وارث باشه. خب وقتی این به تو ارث برسه تو میتونی اون رو ببخشی. وقتی من ایمان دارم وارث این عالم خداونده، چه اتفاقی میفته؟ خب من از اون درخواست میکنم، همون که من گفتم تو به جای اینکه بری کفش 8 میلیارد آدم رو جفت کنی، خب بیا به این باور برس که خداوند وارث این عالمه، بیا به این باور برس که خداوند مالک این عالمه. خدا به مالک بگو، چرا داری با همه
سیمت مستقیم وصل منبع اصلی کن دیگه.
دقیقاً همینه، ولی این نیازمند تمرینه، نیازمند اینه که هی شما آیتم ها رو هی برگرده بگی همون خدایی که اونجا برای من کار کرد، همون خدایی که اونجا برای من کار کرد اینجا من جا
اینجا خب من بعد جا. از محل کارتون چی؟ بعد از داستان محل کار،
بعد از
چون گفتید خونتون هم عوض
کردیم. دقیقاً خونه رو ما عوض کردیم. حالا اصلا این رو بدونید که شما آدم ها میرن خونه رو اجاره میکنن، خونه رو میره خونه رو اجاره میکنه و در حقیقت در ازای این که توی اون خونه زندگی میکنه پول پرداخت میکنه. به ما پول داده شد بابت زندگی توی ویلا.
نه بابا
میدونی؟ میخوام اینو بهتون بگم، ماهی 11,000 لیر پرداخت کنه که ما توی اون ویلا زندگی کنیم. خب این میخوام این رو بهتون بگم، وقتی که تو
یعنی رفتی توی یک جای توریستی ترکیه اونجا یه ویلای به شما؟
نه نه نه، قبلش توی استانبول.
آها قبلش
توی استانبول 11,000 تا 11,000 تا یا 12,000 تا دقیق نمیدونم یادم نی، این رو به شما پرداخت کنن که تو توی این ویلا زندگی کنی. چرا؟ من وقتی که در حقیقت وقتی میخواستیم جا به جا بشیم، من گفتم خدایا از اینجا زیباتر تو میخوای ما رو کجا ببری؟ و هر موقع
چی شد اون آدم وارد زندگیتون شد که گفت بیاید توی خونه من بشین؟
ما سرچ کردیم توی مثل اینجا مثلا دیوار ها، اونجا یه چیزی صاحبین یه اسمی داره، یه عنوانی داره. تو اونجا که سرچ کردیم اونجا در حقیقت بر ما اوکی شد و ما رفتیم. ببینید میخوام این رو بهتون بگم، وقتی شما میسپاری به خداوند، همون آدمی که باید هدایت بشه به تو هدایت میشه. یه باوری رو من در واقع هر روز میگم، خدایا این رو تکرار میکنم، اولا اینکه خدایا من رو هدایت کن به راه راست، راه کسانی که به اونها نعمت داده ای، و بعد میگم خدایا من رو هدایت کن به آدمهای خوب، آدمهای خوب رو هدایت کن به من. اگر من حتی اونوری نرفتم، تو آدمهای خوب رو هدایت کن به من.
خب بعد رفتید وارد اون ویلا شدید.
دقیقا.
خب بعدشی
ما وارد اون زندگی کردیم. زندگی کردیم و اون تایمی که در حقیقت خیلی راحت میشد از استخرش استفاده کنی، از استخر استفاده کردیم. اصلا اینقدر ذهن آدم بزرگ میشه وقتی تو میسپاری به خداوند و بعد میگی که خدایا تو کسی هستی که میتونی برای من اوکی کنی،
نه بنده هات،
نه بنده هات. اصلا که میدونید من این رو بگم، اصلا کسی توی زندگی شما کاری نیست.
آخه خیلی هم میگن که زنگ فلانی بزنیم یه پارتی بشه، نمیدونم اون بریم پیش یه چیزی ببریم بهش بدیم، بنده خدا حالا شاید اینطوری کارمون رو راحت‌تر راه بندازه. نمیدونم این داستانا چطوریه.
ببینید نه من به شما میگم که
میدونم شما نگرشتون فرق میکنه، دوست دارم خیلی عالی به بچه‌ها بگم.
من میخوام بهتون بگم وقتی شما در واقع یه درخواستی رو از خداوند می‌کنی و میسپاری به اینکه اون مسیر رو برای تو باز کنه، نه اینکه تو بگی میدونی مثلا مثل این میمونه که تو برگردی بگی که من میخوام توی یه زمینی داری که کبیره و بعد تو میگی دقیقا من میخوام توی این زمین برنج بکارم. خب تو میخوای برنج بکاری، خداوند تو رو هدایت میکنه به یه زمین حاصل خیز، چرا تو دقیقا بگی من مثلا من میخوام مهاجرت کنم، من از این مسیر میخوام مهاجرت کنم، من میخوام برم مثلا توی ویلا زندگی کنم، من دقیقا میخوام توی این ویلا. خب ما انقدر رها بودیم، یعنی این رهایی خیلی مهمه، این که تو درخواستت رو بدی و بعد رها کنی حسالت رو خوب کنی. چجوری رها کنی؟ با این سیستم که بگی همون خدایی که اونجا درست کرده اینجا درست میکنه، همون خدا. هی این رو تکرار کنی. بچه به شدت نجوای شیطان میاد و هی میخواد بگه نه نمیبینی ملت رو نمیبینی چه مصیبت هایی دارن، اگه نشد. و تو دقیقا اینجا اونجایی که باید ایمانت رو نشون بدی و باید بگی مگه خدا اینجا بر من انجام نداده، مگه اینجا انجام نداده. خب اینجا من انجام میده،
اینجا من انجام میده. گذشته رو مرور کنیم دیگه، اونجا شد
دقیقا.
الان این دقیقا. پس تجربه های موفقیت آمیزمون رو ببینیم و اونا رو از جانب خدا بدونیم و بارها بگیم خدایی که یه بار برای من جور کرد، اون دفعه هم جور کرد، سومی دفعه هم شد، اونجا هم شد، این دفعه هم میشه. یعنی همون خدا دقیقاً اون اتفاق و بلکه خیلی بهتر و عالی‌ترش رو برام رقم میزنه دیگه. سه تا نکته گفتیم تا الان. گفتیم که موضوع اول یه اتفاق خوب که میفته اینو بارها و بارها تکرارش کنیم، نه اینکه سرسری از کنارش رد بشیم. آخه خیلی از افراد، یعنی بهتر بگم 90% افراد عموم اینطوری هستن که یه اتفاقات خوب میفته نمیبینن.
آفرین.
نمیبینن. آدمای خوب وارد زندگی میشه نمیبینن. جای پارک پیدا میکنن نمیبینن. میره وام بگیره کارش رو راه میندازه نمیبینن. کافیه یه اتفاق بد ببینن، یه اتفاق ناخوب به ظاهر نادلخواه رو ببینن، اونو هزار بار میگن، یعنی از همون لحظه میبینن، توی ذهنشون تکرار میکنن، میان پیش رفیقشون میگن، بعد میان خونه میگن آقا فلانی اینجوری شد، خیابون شلوغ بود، جای پارک برام پیدا نشد، میگن درد سر افتادم، اینا اینطورین، اونا اینطورین، این اداره اینطوریه، یعنی یه اتفاق منفی رو بستش میدن دیگه، گسترشش میدن به کل زندگی.
و این ناشی میشه از در واقع عدم عزت نفس. یعنی کسی که عزت نفس نداشته باشه میاد آیتم های ناخوب رو بارها و بارها تکرار میکنه. کسی که خودش رو دوست داشته باشه آیا نمیاد خودش رو شاد کنه؟
یعنی کسی که عزت نفس پایینی داره میاد همش عنوان میکنه چه اتفاقات بدی براش افتاده.
دقیقاً.
و خب این تجربه رو اتفاقا من چند روز قبل داشتم، توی یک اداره بودم و اون حالا یک فضایی بین کارمندها به وجود اومده بود، به یه نفر توهین شده بود، به یکی از کار، یه نفر دیگه به اون توهین کرده بود، بعد این اومده بود اونجا به همه همکارها میگفت آ فلانی به من اینطوری گفته، گفته دیگه توی اتاق من نیا، این توهین رو بهم کرده، این فحشو بهم میگم. چرا توی دل خودت چرا داری اینا رو میگی؟ تو با گفتن اینها اتفاقا داری دوباره بی احترامی بیشتری رو وارد، اصلا اجازه میدی که دیگران به بی احترامی کنن،
حتی از ناحیه دیگران.
دقیقاً به کسایی که داری میگی خب این دیگه بهش یه بار بی احترامی شده دوباره میکنن، دوباره و چند باره.
دقیقاً.
و خیلی جالب بود که گفتین این از عدم عزت نفسه. سه تا عنوان کردیم. اولین موضوع این که اتفاقات خوب رو گسترشش بدیم به کل زندگی، بارها و بارها بگیم و اتفاقات
با تکرار کردن. هی شما، یعنی میخوام این رو بگم، یعنی شما این هنرمندیه ها، این هنرمندی دایدن. یعنی اگر این کار انجام میدی تو یه آدم هنرمندی. اینکه حس خودت رو خوب کنی با اینکه یه لبخند سر صبح به شما زد. بابا اصلا لبخند چی؟ سر صبح فقط شما به این فکر کن که خیلی از آدم ها دیگه بیدار نشدن و الان مراسم تشییع جنازه شون و مراسم تدفینشون
و ما این فرصت رو داشتیم
و دقیقاً به شما این فرصت داده شده و از همون سر صبح که دم خدا گرم لایک داری خدا دقیقاً امروز رو تو به من فرصت ده، هم به من هم به عزیزانم. من میتونم زندگی کنم، میتونم الان خوب باشم، میتونستم الان اونجا باشم ولی الان اینجا
میتونم برم زیباییاتو ببینم.
دقیقاً. یعنی از همون شروع سر صبح این، اگر شما این میگم این رو بس بدی، از همون در حقیقت از همون لحظه‌ای که بیدار میشی میتونین.
آره. یعنی چی؟ یعنی آقا دنبال اتفاقات گنده نباشیم که حسمون خوب بشه. من وقتی ما میگیم اتفاقات خوب و اتفاقات کوچیک رو گسترشش بدیم و بارها و بارها تو ذهنمون تکرار کنیم، از همون بیدار شدن اول صبح میشه تا دیدن لبخند بچه هامون، همسرمون، دوستمون و کل در طول روز دیگه. دقیقا. در طول روز این اتفاقات خوب
و این بارها و بارها تکرار میشه. نه، تو کسی هستی که در حقیقت وقتی سر صبح این آیتم رو شروع میکنی تو باعث خلق این آیتم های دیگه میشی. چرا؟ چون خداوند وقتی تو به اندک سپاسگزاری میکنی خداوند ظرف تو رو بزرگتر میکنه و بعد پاداش وسیع تر به تو میده.
یه خاطره خنده‌دار یادم اومد. اگه دو سال پیش رفته بودیم پیاده روی، شما اینجا بودید توی جاده سلامت، خیلی جالب بود. خانم دکتر یه پسر بچه دارن، چند سالش بود اون موقع؟
4 سالش.
بعد محمد حسن.
آره.
ایشون دستشویش گرفت دیگه، بعد رفتن اون پشت درخت ها اونجا اون کارا رو انجام دادن، بعد اومد اینجا خود خانم مهرزاد اینطوری کرد، گفتن خدای شکرت محمد حسن هم امروز درخت ها رو آبیاری کرد.
واقعا همینه.
آره. یعنی از ببین از این اتفاق خیلی از مادرها، خب اون لحظه یه بابا چرا خونه بودی این کار انجام نهی، چرا فلان، چرا همش اینطوری، ولی ببین اون لحظه باشه بریم درخت ها رو آبیاری کنیم. یعنی اون موقع انقدر من خندیدم، انقدر گفتم بابا چقدر نگرش ما میتونه توی لحظات کوتاه زندگیمون اثرگذار باشه. و خیلی جالب بود این اتفاق برام. پس جمع‌بندی کنیم موضوع ویدیومون رو. آقا جان، احساس خوب، اتفاق خوب. قانون اول این که ما اتفاق کوچکترین اتفاقات زندگیمون رو ببینیم، بارها تکرارشون کنیم توی زندگیمون، بارها در موردشون فکر کنیم و هی مرور کنیم، چون باعث احساس خوب ما میشه دیگه. یعنی وقتی
و از طرفی این سپاسگزاریه ها،
دقیقاً
این سپاسگزاریه، یعنی آره. شما هر دفعه این کار رو این همین که میای اون اتفاق خوب رو تکرار میکنی، مرور میکنی، به خدا از شاید مثلا شما در حقیقت بگی نه، سپاسگزاری اینه که من دو رکعت نماز بخونم و بعد اونجا بگم خدایا سپاس به خاطر مثلا شما. بچه اصلا مسیر سخت نیست، مسیر رسیدن به خداوند واقعا سخت نیست. تو همین که برمیگردی میگی خدا دمت گرم، لاش داری به خاطر که این حرکت رو بر من انجام دادی. میگه ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. این میشه اون سپاسگزاریه. یعنی اصلا تشریفات نداره.
دقیقاً. و همین دیگه، همین که بتونیم واقعا اتفاقات خوب ببینیم، توی ذهنمون تکرار کنیم و هر چیزی رو، نکته دوم، هر چیزی رو از جانب خدا بدونیم.
دقیقاً.
هر اتفاقی که توی زندگیمون میفته خدا رو درونش دخیل کنیم. یه اتفاق خوب رقم خورد، خدا برام رقم زد، این کارم انجام شد، خدا بود، نه بنده خدا. بندگان خدا به قول شما دستانی از دستان خدا هستن.
دقیقاً. قدرتشون برابر با منه، همه ما برابر با منه.
آره. و همه چیز رو از جانب خدا بدونیم. سومین موضوعی هم که توی لابلای صحبتاتون بود اینه که دیگه اخبار رو دیگه واقعا حذف کنیم. این دیگه ابتدایی ترین کاری که ما میتونیم برای زندگیمون بکنیم، حداقل اینه که تلویزیون، رسانه و اخبار رو از زندگیمون حذف کنیم، چون کلش احساس بدی دیگه.
دقیقاً. یه آیتمی که میخوام این رو بگم، اگر شما خودت رو دوست داشته باشی، یک، اخبار رو از زندگیت حذف میکنی، دو، آدمهایی که میان حرف ناخوب میزنن میخوای حذفشون هم نکنی، خیلی راحت برگرد بگو من نمیخوام این رو بشنوم،
فاصله بگیر،
نه من نمیخوام بشنوم. اگر کلام خوب داری بگو، اگه نداری خدا خیرت داده، بیا هم در سکوت که باشی، میخوای کنار من باشی، در سکوت باش، این فوق العاده است. ولی اگه میخوای حرف ناخوب بزنی نزن. بچه‌ها خودت رو دوست داشته باش و این نگو که اگه من این رو بگم شاید فلانی ناراحت بشه. عزیزم، شما به واسطه خبر ناخوب، حرف ناخوب، زندگیت رو داری به آتش میکشی. میدونی وقتی تو زندگیت رو و خودت رو دوست داشته باشی، خیلی راحت اجازه نمیدی هر کسی بیاد هر درد دلی رو بکنه و تو سنگ صبور هر کسی نمیشی.
دقیقاً. و یک، خب ببینید، کلا وقتی میگیم اخبار بد، حالا چه از جانب رسانه چه از طرف یه فرد دیگه،
بله؟
فردی
بله.
که داره یه موضوع منفی رو میگه. البته که وقتی ما تغییر میکنیم، فرکانسمون میره بالاتر، افراد دور و بر ما اینقدر عوض میشن، اینقدر مثبت میشن، اینقدر عالی میشن که اصلا نیاز نیست ما کنترلشون کنیم. و
دقیقا.
یه تکنیک خیلی جالب که یاد گرفته بودم، اگر هم حالا یکی از عزیزانمون داره در مورد موضوعی صحبت میکنه که نادلخواه هست، مثبت نیست، میتونیم خودمون با کلاممون اون موضوع بحث رو بگردونیم به سمتی که احساس بهتری به ما بده. مثلا چطوری؟ که خب آره درسته، حالا اینایی هم که داری میگی، به نظر اگه چطوری باشه خوبه، همین سوالی آره. که میپرسی به نظر اگه چطوری باشه خوبه، میگه آره اگه اینا اینطوری باشن خیلی عالیه. اگه نمیدونم، یا بگیم چه تجربه‌ای رو دوست داری بکنی، دوست دارم، بعد شروع میکنه اون طرف به نکات مثبت دیگه، دوست دارم فلان مسافرت رو برم، دوست دارم اینو ببینم، دوست دارم اینو بخورم، و سعی میکنه در مورد نکات مثبت حالا چه آینده یا گذشتهش صحبت کنه و اینطوری میتونیم بحث رو عوض کنیم.
و حتی اگر کسی بود که مقاومت کرد، خواست اون همون آیتم ناخوب رو بگه، شما جات رو تغییر بده.
دقیقاً.
شما جات رو تغییر بده.
من فعلا کار دارم، آره. باید برم دیگه.
آره.
دقیقاً.
به همین راحتی. یعنی خودتون رو دوست داشته باشید.
واقعاً. باید این اهمیت رو بدونیم که چقدر این داستان مهمه. وقتی میدونیم چقدر مهمه دیگه، واقعاً تلاش میکنیم از هر جوانبی به این موضوع بپردازیم و سعی کنیم ورودی‌های ذهنمون رو کنترل کنیم. امیدوارم لذت برده باشید از اولین قسمت مصاحبه. من مطمئن هستم نکاتی که توی این ویدیوها گفته میشه اگر بارها و بارها بشنویم و سعی کنیم واقعا راهی رو پیدا کنیم که این نکات رو توی زندگیمون اجرا کنیم. آها، اینو چطوری بتونم اینطوری فکر کنم، این باور رو چطوری بتونم بسازم، این اقدام عملی رو چطوری بتونم انجام بدم، خیلی عالی میشه زندگی ما و در تمام جوانب بهشت وارد زندگی ما میشه. امیدوارم حالتون عالی باشه. اگر سخن پایانی داری بفرمایید که
زنده باشید. تنها چیزی که دوست دارم بگم، یک اینکه در واقع میخوام تأکید کنم اینکه باور کنید خداوند میتونه، باور کنید خداوند میتونه، حتی این رو اینقدر تکرار کنید برای خودتون که خداوند میتونه کارای منو انجام بده و بعد نتایجش رو ببینید.
مرسی، ممنونم. در پناه الله مهربان، همیشه شاد، سالم، سلامت، موفق و پایدار باشید. فعلا خدا نگهدارتون. یا حق
زنده باشید.